به نام خدایی که داننده اوست، همه فانی و ذات پاینده اوست. خدایی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. درود می‌فرستیم به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام می‌گیم خدمت یکایک که شما بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت. امیدوارم حال همگیتون خوب باشه و فرصت تماشای برنامه زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت داشته باشید. همه همکاران عزیز و پرتلاش من در این برنامه در این سر دادن که زمینه خوبی برای پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در این برنامه فراهم بشه و انشاءالله بتونیم در یک فاصله زمانی خیلی کوتاه پاسخگوی سوالهای پیامکیتون باشیم و همینطور سوالهایی که از طریق تلفن هم با کارشناس محترم برنامه به صورت مستقیم در میان میگذارید، اونها رو هم که بلافاصله جواب میگیم. این امکانی است که در برنامه زمزم احکام فراهم شده و انشاءالله همه شما بینندگان عزیز که مایل هستید بر اطلاعات احکام شرعیتون افزوده بشه با این برنامه همراه باشید و استفاده کنید. مهمان عزیز و بزرگوار ما مانند برنامه‌های گذشته استاد محترم حوزه علمی قم حجت الاسلام و مسلمین وحیدپور هستم. خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما عزیزان و خوبان بینندگان این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجای این جهان پهناور که هستید آرزوی شادکامی و سلامتی همه شما عزیزان رو دارم.
خیلی ممنونیم از جناب استاد وحیدپور. سامانه پیامک ما زیرنویس شده و شماره تلفن‌های آشنای شبکه جهانی ولایت هم اینجا نوشته شده. شما عزیزان میتونید اینها رو یادداشت بفرمایید و با برنامه خودتون تماس بگیرید و سوال‌های شرعیتون رو به ما بگید. میریم سراغ پیامک هاتون تا انشاءالله از وقت برنامه بیشتر برای شما استفاده کنیم. جناب آقای محمد عسکری از بندر امام خمینی رحمت الله علیه سوال کردن اگر کسی مقلد یک مرجع تقلیدی باشه و بخواد مرجع تقلیدش رو عوض کنه، آیا از نظر فقهی این امکان پذیر هست یا نه؟
بعضی جاها بله، بعضی جاها خیر. عوض کردن تقلید رو بهش میگن عدول، یعنی برگشت. بعضی جاها بله. مثل کجا؟ فرض کنید کسی از یک آقایی تقلید میکرده، بعدن متوجه شده است که اون آقا اعلم نبوده و اعلم کسی دیگریست. اینجا واجبه، نمیتونه همینطور بماند، واجبه که برگردد از اون آقای قبلی که اعلم نبوده، برگردد و بره تقلید کند از کسی که او را اعلم میداند. این جاییست که بهش میگن عدول واجبه. بعضی جاها نه خیر، بعضی جاها اصلا خلافه، نباید این کارو بکنیم. مثل کجا؟ جایی که مرجعی که تقلید میکردن اعلم بوده، الان حالا فرض بفرمایید سلیقش اینجوری کشیده که بره سراغ یه آقای دیگه، از یه آقای دیگه خوشش اومده، مثلا همشهریشه مثلا فرض کنید، خب اینجا نمیتونه عدول بکنه. چرا؟ چون دلیلی نداره. شما از اعلم تقلید میکردی، برای چی داری برمیگردی به کسی که اعلم نیست؟ پس بعضی جاها جایز است، بعضی جاها جایز نیست.
ممنون و متشکر از حضرت عالی. آقای رضا بیات از آلمان سوال فرستادن، گفتن که سوال من حتما خدمت جناب آقای وحیدپور بگید. چشم، ما این کار رو انجام میدیم. من هر روز صبح زود سر کلاس میرم، ولی وقتی از اون نگفتن من باید حرکت کنم. عصر هم وقتی برمیگردم نمازم قضا میشه. آیا من میتونم نمازم رو با اشاره بخونم؟
خب ببینید، اولا که وقت نماز صبح کم نیست،
بیشتر از یک ساعته دیگه.
بله، بیش از یک ساعت، یک ساعت و نیمه. یک ساعت و نیم بین اذان صبح تا موقعی است که آفتاب طلوع میکنه. بنابراین حالا فرض کنیم مقداری از این زمان رو ایشون توی راهن، مثلا توی ماشینن، مسیرشون طولانی است، میرسن به اون محل تدریسشون که میخوان برن سر کلاس. در هر صورت دو رکعت نماز دیگه، دو رکعت نماز اینقدری زمان نمیبره.
بله.
و نماز هم رکن دینه، عمود دینه و مهمه. تلاش بکنیم و سعی بکنیم که نماز رو به صورت کامل اختیاری بخونیم، نه اون نمازهای ناقص اضطراری که مثلا کسی بگه آقا من پشت فرمونم، همطوری نماز صبح هم رو با اشاره سر و نمیدونم چشم و اینها میخونم. نه، اگر ما امکان این رو داشته باشیم که نماز رو به صورت کامل و اختیاری بخونیم، نوبت نمیرسه. من فکر میکنم البته تشخیصش با خودشونه، ولی من فکر میکنم امکان این که ما دو رکعت نماز صبح رو با یک حالت عادی و معمولی کامل اختیاری بخونیم، این وجود داره. بله، یه زمانی است، مثلا من اینجوری بگم، یه زمانی است جناب عالی دارید تو یک جاده میرید و برف و کولاک هم هست، اصلا از ماشین نمیتونی پیاده بشی که بخواد پیاده بشی کنار جاده وایسی نماز بخونی. اونجا مجبوری توی همون وسیله نقلیه خودت نماز رو بخونی. وسیله نقلیه هم سواریه، نمیتونی پاشی، همون نشستی روی صندلی. بله، اون یه حرف دیگه است. ولی اگر امکان این باشه که ما نماز رو بتونیم به صورت کامل، کامل یعنی ایستاده، حمد و سوره، رکوع، سجده، قشنگ به صورت کامل و اختیاری بخونیم، نباید اجازه بدیم به خودمون که نوبت برسه به یک نماز ناقص اضطراری. مال نماز صبح، نماز ظهر عصر هم همینطوره. نماز ظهر عصر هم خب قاعدتا وقت زیادی داره، از ظهر که اذان گفته میشه من فکر نمی‌کنم کسی واقعا بتونه مدعی باشه که من از اول اذان ظهر تا اذان مغرب یک سره، اونم هر روز، حالا یه وقت پیش میاد بله، اینکه هر روز یک سره کار من جوری است که نماز ظهر عصر نمیتونم بخونم، نه، این از نظر شرع مقدس واقعا پذیرفته نیست. چه جوری میشه که آدم یک سره اونم هر روز جوری مشغول باشه که اجازه یه نماز خوندن نداشته باشه؟ مثلا
من فکر می‌کنم این آقا رضای عزیز جناب آقای وحیدپور که حالا در کشوری هستن که اونجا مسلمان داره، اون تو کشور بله. اسلامی بله. نیست. بله. تو محل کارش بعد یه تلاشی بکنه یه جایی رو برای اقامه نماز یا یه وقتی رو برای نماز در نظر بگیره.
بله. باز بکنه.
این تلاشو بکنه قطعاً به نتیجه بله. میرسه.
فکرم نمی‌کنم که دیگران کاری به نمازه این آقا داشته باشه.
یعنی در واقع نمازشون خیلی از مسلمان‌ها هستن اونجا کار می‌کنن، مشکلی ندارن توی مسئله.
نمازشون رو می‌خونن.
بله. ممنونم. 0915-7500 سوال کردن که کارمندی برای رسیدن من به حقم و مطالباتم خیلی تلاش کرده، یعنی ایشون برای اینکه به حقش برسه کارمندی به ایشون خیلی کمک کرده، حقش هم، یعنی حالا اینجا که نوشتن، اگه من بخوام یه هدیه یا وجهی به ایشون بدم، این از نظر شرعی چه حکمی داره؟
اگر اول با هم قراری نداشتن، یعنی اول اون کارمنده نگفته که من این کارو برات میکنم در ازای اینکه مثلا فلان مقدار به من بدی، حالا اسمشو میذارن زیر میزی، اگر این قرار رو نداشتم، مطالبه‌ای نکرده، الانم که کار تموم شده بازم مطالبه نمیکنه، بنده خدا چیزی نگفته واقعا، ولی من میبینم که خب این کار انجام شده، به خوبی هم انجام شده و از نظر اخلاقی شایسته است که من تشکر کنم، ایمانی نداره، هدیه ببرم به او بدم، مثلا سوغاتی از شهرمون به او بدم، نه، به عنوان این که مزدی به او بدم خیر، چون اون داره حقوق میگیره، وظیفه‌شو انجام داده، کار فوق‌العاده‌ای نکرده، وظیفه رو انجام داده، این در حیطه کاریش بوده، حقوقم که گرفته، پس بنابراین چیزی از من طلبکار نیست. من اینم که میدم به عنوان هدیه میدم، نه به عنوان مزد کار، اونم بعد از اینکه کار تمام شده، این اشکالی نداره.
متشکر از توضیحات حضرت عالی. شما بیننده برنامه زمزمه احکام هستید از شبکه جهانی ولایت. در این برنامه جناب استاد وحید پور پاسخگوی سوالهای فقهی و احکام شرعی شما بینندگان بزرگوار هستند. انشاءالله که همچنان با ما باشید. پیامک بعدی که خدمت حضرت عالی میخوام قرائت کنم در خصوص فکر کنم تقسیم ارث هست.
بله.
جناب وجیهی از کشور سوئد این سوال رو فرستادن، نوشتن که پدر ما یک منزل و دو ملک مغازه را به اسم ما سه پسر کرد، یعنی سه پسر داشته اینا رو به اسم اینشون کرده. قبل از فوت هم به ما سفارش کرد که سهم یه دونه خواهرمون رو بدیم. حالا به اسم کرده بعد گفته سهم بده،
همین رو همه رو داشته باشید.
بله. دوباره معلوم مطلب بعدیش هم یه مقدار ابهام‌آمیزه. این منزل دو باب مغازه داشته، فکر کنم همون منزل پدر رو میگه. مغازه هم فکر کنم همین مغازه‌ای باشن که گفتن دو تا داشته، که سرقفلی یکی از این مغازه‌ها رو نیز ما سه برادر خریدیم. از اون طرف اینکه به اسم ما کرد، اون طرف میگه ما یکیشو سرقفلیش خریدیم. ظاهرا میگه که دو باب مغازه دیگه باشه اینطوری. سوال اول این است که مادرم مهریه‌اش را به پدرم بخشیده، آیا مادرم از این منزل و سرقفلی سهمی میبرد؟ اگر سهم میبرد مقدارش رو مشخص کنید.
خب ببینید، من کلیات رو میگم، چون همطور که جناب عالی هم برداشت کردید یه مقداری سوال در همه. من کلیات رو میگم، چند تا قاعده رو میگم، خودشون دیگه انشالله تطبیق کنن. قبل از اینم که این کلیات رو میگم، یک توصیه دارم. اون توصیه این است که ما در این جور مواردی که میخوام وصیتی بکنیم حتما به کارشناس مراجعه بکنیم. گاهی وصیت‌ها صورت شرعی نداره، واقعا باید دقت توش بشه، کار مهمیه. گاهی هم منجر به یک نظامیش اصلا در یک فامیل، در یک خانواده اصلا دعوا ایجاد میشه. خوب است که ما وقتی میخوام وصیت کنیم، قدیم هم اینجوری بود، به یک عالمی، به یک کارشناسی مراجعه میکردن، زیر نظر او وصیت رو مینوشتن. حالا اون کلیاتی که من میخوام عرض کنم اینه. ببینید، یک، شما وقتی در زمان حیات خودتون چیزی رو بخشیدید به افرادی، حالا چه به فرزندانتون چه به غریبه، از ملکتون خارج شده. وقتی ایشون میگه که پدر به نام ما کرده، یعنی چی؟ یعنی مغازه رو به ما داده، به نام ما کرده،
دیگه مال پدر نیست.
مال پدر نیست، اون وقت دیگه معنا نداره که بگی که سهم خواهرتونم بدید. چرا؟ چون اینا ملک پدر نیست، اینا ملک بچه‌ها شده در زمان همون حیات پدر. بنابراین ما باید ببینیم که پدر غیر از مغازه ها چی داشته که به ورثه میرسه. هر آنچه که پدر در ملکش باقی بوده بعد از مرگش به ورثه میرسه، اون بله، اون دیگه تقسیم بین همه ورثه میشه. فکر میکنم دیگه مربوط به مادرشون هم جواب رو گرفتن که مادرشون مهریه‌اش رو به شوهر بخشیده، اون مهم نیست حالا بخشیده یا نبخشیده. مادر هم سهمی داره، مادر یعنی زن میت، همسر میت.
بله.
همسر میت هم سهمی داره، سهم اونم بنابر همون قانون ارث که در رساله ها هست، اونم سهم خودش رو میبره. دختر هم سهم خودش رو میبره. و ایشون میگن که سرقفلی اگر شما خریدید مال خودتونه.
بله.
که خب مال خودتون که ربطی نداره که بخواد سهمی به خواهرتون برسه.
حالا اینا سه تا برادر هستن، یک مادر و یک خواهر.
بله.
اگر اینا حالا هر چی دارن، اونایی که مال خودشون بوده با توضیحات حضرت علی که مال خودشونه، اونی که مونده بخواد تقسیم بشه، سهمشون چطوری تقسیم میشه؟
اون باید ببینن سهم الارث هر یکی چقدره. مثلا فرض کنید که همسر یک هشتم میبره.
بله.
یک هشتم کل ترکه رو میبره، یک هشتم رو که برد، اون وقت هر چی که موند از بقیه باید پسر دو برابره. چند تا پسر فرمودید؟
سه تا
پسر یه دختر، یعنی 7 تا سهم میشه.
بله.
پسرها دو سهمی ان، دختر یک سهمیه، میشه 7 تا سهم. وقتی که سهم مادرشون رو دادن، بقیه که میمونه 7 سهم میشه، تقسیم میکنن 2/7 رو این پسر، 2/7 2/7 میمونه، 1/7 میشه مال دختر.
بله. حالا اگر اون سرقفلی که اونا خریدن، چون این سوال کرده استاد مستقبل، دیگه در این صورت خواهر سهمی نمیبره دیگه.
اگر ملک خودشون بوده. بله. در زمان حیات پدر خریده بودن، خیر، سهمی برای خواهر در این نیست.
بله. خیلی متشکر. بیننده محترم مریم خانم از کشور عراق سوال کردن، دو تا سوال هست تو این پیامک ارسال کردن. نوشتم من خودم ایرانی هستم، با یک عراقی ازدواج کردم، الان عراقم، وقتی که به ایران مسافرت میکنم نمازم رو باید چگونه بخونم؟
اگر که از وطنشون اعراض نکردن، نماز تمام بخون. حالا هر کجا که وطنشونه، هر شهری که وطنشونه، اعراض یعنی چی؟ اعراض یعنی وقتی ازشون بپرسیم که آیا تا آخر عمر بنا دارید دیگه بیاد مثلا ایرانتون شهرتون بمانید، میگه نه. نه یعنی چی؟ یعنی ترک، یعنی ترک وطن، یعنی اعراض. اگر میگه نه دیگه بنای آمدن موندن ندارم، فقط سالی یه بار میام مثلا سر میزنم، این معلوم شه اعراضه، نماز شکسته است، مگر اینکه قصد 10 روز بکنه. ولی اگر نه بهش میگیم آیا تو ترک وطن کردی، اعراض کردی؟ میگه نه خیر، نه خیر. احتمال داره ما خلاصه شوهرمون رو راضی کنیم که بعداً بیایم در مثلا اون شهر ایران زندگی بکنیم. معلومه اعراض نکرده، کماکان وطنش هست، نمازش هم تمامه.
متشکر. سوال بعدیشون این است که آیا شیره انگور حرامه؟
شیره انگور چرا حرامه؟
خیلی هم فایده داره.
خیلی هم فایده داره، این هم هم داره مصرف میشه. و عرض میشود که یکی از خلاصه غذاهای دم دستی حاضری بسیار خوبی است که ارده و شیره. الان شما زمستان شبها میخوای غذای خوب ساده‌ای بخورید، نان و ارده و شیره حلاله، هیچ اشکالی هم نداره. ایشون شاید شبهش از این جهت باشه که حالا خیلی ها میدونن این رو که شیره انگور از جوشندن انگور حاصل میشود. وقتی هم انگور رو شما میجوشونید خوردنش میشه حرام، وقتی قلقل میکنه میجوشونید میشه حرام، ولی 2/3 تبخیر میشه میره، 1/3 تایدیک میمونه که میشه سفت، اون وقت اون میشه شیره. بنابراین وقتی 2/3 رفت دیگه باقی موندهش حلاله و اشکالی نداره.
یعنی اگر به اندازه جوش بخوره که 2/3 نره در
اون بله 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 حرام. بله این شبهه رو که ایشون دارن، بعضی هم شنیدم این شبهه رو دارن که میگن که خب حالا این شیره هایی که میفروشن، شیره های انگور، اینا واقعا 2/3 جوشیده رفته؟ اونجوری که ما سوال کردیم مثلا امکان ندارد که آب انگور شیره شود، مگر اینکه حتما 2/3 یا بیشترش، حتی بیشتر از 2/3 هم خیالتون راحت، جوشانده میشه و میره و تهش اون شیره میمانه.
ممنون و سپاسگزارم از حضرت عالی. شما بیننده برنامه زمزم احکام هستید، از شهر مقدس قم در خدمت شما هستیم، از شهری که افتخار داریم میزبان خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و انشالله شما همچنان با ما باشید و زمزم احکام رو از شبکه جهانی بلاغت تماشا کنید. آقا زکریا از ولایت هرات افغانستان سلام کردم خدمت حضرت عالی و 2 سوال رو نوشتم. سوال اول شون این است که نمازهایی رو که آقایون باید بلند بخوانن، به تنها حمد و سوره رو باید بلند بخوانن یا ذکرهای دیگر رو هم باید با صدای بلند بخوانن؟
فقط حمد و سوره است و برعکسش هم همینطوره. در نماز ظهر عصر آقایون یا خانم ها باید حمد و سوره آهسته بخونن، ولی شما تکبیرت الاحرام نماز ظهر بلند بگید، بلند بگید اشکال نداره. ذکر رکوع و سجده رو بلند بگید. اتفاقا این اتفاق برای خود من افتاد. مشهد مشرف بودم، بالا سر حضرت رضا سلام الله علیه یه پیرمردی کنار من نشسته بود، به من اعتراض کرد که آقا مگه نماز ظهر است نخوندی؟ گفتم چرا. گفت پس چرا بلند خوندی؟ گفتم چی من بلند خوندم؟ گفت تشهدتو بلند خوندی یا مثلا ذکر رکوع و سجده رو بلند خوندی؟ گفتم که اشکال نداره، ملاک در آهسته خوندن و بلند خوندن حمد و سوره است. حالا چه در نماز ظهر است که باید آهسته بخونید حمد و سوره، چه در نماز صبح و مغرب عشا که مرد میخواد بلند بخواند حمد و سوره، بقیه رو به اختیار خودشه، میخواد آهسته بخونه میخواد بلند بخونه.
ممنون. اگر کسی در نماز جماعت بخواهد قصد فرادا کند، همین قصد کردن کفایت میکند یا اینکه نه چیزی رو باید بر زبان جاری کند؟
ای چیزی بر زبان جاری بکنه که نماز باطل میشه که، بله همین قصد کافیه. حالا مثالم بخوام بزنیم به این صورت میشه که کسی نماز جماعت داره میخونه، بین نماز جماعت مثلا رکعت دوم به ذهنش رسید که به کسی قول داده، معذور است دیگه نمیتونه ادامه بده، میتواند فرادا کنه نماز را، فرادا کنه دیگه، عملا فرادا کنه، این قصد فراداست دیگه، خودش عملا فرادا بکنه و نماز رو فرادا بخواند و بره سراغ کارش.
ممنون از حضرت عالی. پیامک بعدی مربوط بشه به سرکار خانم امجد از کشور ایتالیا. ایشون سلام کردن خدمت حضرت علی و همه دست‌اندرکاران شبکه جهانی ولایت و خیلی هم تشکر کردن و آرزوی توفیق کردن برای همه عزیزانی که در این رسانه دینی تلاش و فعالیت میکنن. ما هم آرزوی توفیق داریم برای همه بینندگان خوبی که دغدغه یادگیری احکام اسلامی رو دارن. انشالله که این برنامه بتونه کمک خوبی بکنه برای خیلی از سوالهایی که ذهنتون هست و پاسخش رو نمیدونید، به ویژه کسانی که در کشورهای غیر اسلامی هستن، کشورهای اروپایی یا کشورهای دور افتاده از ایران که به هر حال اونجا ممکنه توی منطقه از اون کشور باشن، دسترسیشون برای یادگیری احکام یعنی مراجعه حضوری و اینطوری که از یک کارشناس به صورت مستقیم سوال بپرسن خیلی کمه، هرچند از طریق فضای مجازی خیلی راحت میتونن به پاسخ سوالهاشون برسن، اما این امکانی که شبکه جهانی ولایت فراهم شده خیلی کم نظیر هست. ما خیلی ممنونیم که متوجه این موضوع هستید و انشالله بتونیم پاسخگوی سوالهای شما بزرگواران باشیم. خب اگر میخوایم تلفن، بله اولویت با تلفن هایی که عزیزان به برنامه میزنن، میخوایم خرجشون زیاد نشه زود به پاسخشون برسن. آقا مهدی از مشهد مقدس، خدمت شما سلام میگم.
سلام علیکم آقای مصطفی نژاد.
خواهش میکنم. و علیکم السلام.
خدمت آقا وحیدپور هم سلام عرض میکنم. من
و علیکم السلام و رحمت الله.
در مورد از این وامای خونگی به اصطلاح این کسایی که گرداننده هستن و به اصطلاح مسئولن سعی میکنن اون یعنی با رضایت دیگران اگه اون وام اولی رو برای خودشون بردارن، این میخواستم اینم صحیحه و اصلا کلا خود این وامی که به صورت خونگی میدن اینا اشکالی نداره از نظر شرعی یا نه؟
خیلی خوب سوالتون رو میگم، موفق باشید، خدا نگهدار شما. خب جناب وحیدپور این مقدار خیلی هم اخیراً زیاد شده. مزیت این نوع به هر حال قرضی که حالا میان پولی میذارن به صورت ماهانه یا شاید هم هفتگی یه وجه میذارن جمع میشه همونجا قرعه کشی میکنن، به اسم هر کی در اومد این پول رو برمیداره، به هر حال بخشی از نیازهای مردم داره از این طریق تامین میشه، ظاهرا که کار بسیار خوبی هست. منتها ایشون دو تا مطلب داشتن، یکی اینکه اساس این نوع تسهیلات، این نوع همکاری و اینطوری قرض دادن و سهم دادن درست هست از نظر شرعی یا نه. سوال بعدیش این است که معمولا دستاندرکاری کسایی که این مسئولیت این کار قبول میکنن، ایشون هم قید کردن با رضایت همه، میگن اون وام اول مال اینها باشه. این دو سوال رو پاسخ بفرمایید.
خب اصل این کار که یک سنت حسن است، من ظل از یغرز الله قرضا حسنا، اصل این کار بسیار کار خوبی است و امیدواریم ترویج بشه، تشویق بشه و زیاد بشه، فراگیر بشه. خیلی هم ایده خوبی است، تو هیئات، تو خانه ها، تو اصناف، تو فامیل هست و الحمدلله داره زیاد میشه، خیلی هم کار خوبیه. ولی این اصل مطلب، ولی دو سه تا نکته رو باید توجه کنید. یک نکته این است که این سهمی که ماهانه افراد میگذارن اینو آقای موسوی نژاد معمولا غافلن. دو تا اتفاق داره میفته، دو تا قرض الحسن است. یک، این افرادی که اونجا عضون سهمی که ماهانه میذارن خود این قرضه، یعنی من ماهی 100 هزار تومان دارم میدم، 100 هزار تومان رو دارم قرض میدم.
درست به کسی که چیزی میگه
در هر صورت این داده میشه به همون افراد دیگه، همین است که جمع میشه به افراد داده میشه، بنابراین قرض میدم. از اون طرفم منم میخوام قرض بگیرم، یعنی تو گردونه قرعه کشی بیاد خلاصه اسم منو هر چه زودتر مثلا به من قرض بدم، میشه دو تا قرض. اینجا باید اینو توجه بکنیم که قرض به شرط قرض حرام، قرض به شرط قرض رباست. یعنی چی؟ من اینجوری بگم خیلی ساده، من معمولا مسائل رو میگم، من به آقای موسوی نژاد میگم که آقای موسوی نژاد من 1,000,000 به شما قرض میدم به شرط اینکه شما 2 ماه 3 ماه دیگه‌ام شما به من 2,000,000 قرض بدی، شرط دارم میکنم، این رباس و حرام. بنابراین چنانچه افرادی که در این صندوق‌ها دارن سهم میگذارن هر ماه شرط بکنن به این که آقا من بی خودی که نمیام اینجا عضو بشم پول بدم که ماهانه، شرطش این است که شما هم به من مثلا 5,000,000 3,000,000 هر چقدر خلاصه قرعه کشی بکنید به منم قرض بدهید، این اگر باشه این حرام است و رباس.
بله شکل صحیحش چیه که معمولا دارن انجام میدن؟
توصیه ما به این شکله، ما میگیم که شما این سهم رو بگذارید، کار خوبی هم هست، ثواب هم داره، رفع نیازهای دیگران میکنه، ولی برای خودتون حق مطالبه قائل نباشید. شرط یعنی حق مطالبه، یعنی الزام، یعنی من بتونم بیام شما مثلا مسئول صندوق را ملزم بکنم به این که آقا من چند ماه اینجا پول گذاشتم، چرا به من قرض نمیدید؟ این میشه مطالبه. معلوم میشه که من یه حقی برای خودم قائلم در قرض الحسنه، اضافه بر اون پولی که من قرض میدم هیچی دیگه من نمیتونم مطالبه بکنم، حقی ندارم. یعنی مثلا من تا حالا فرض کن 10 تا سهم گذاشتم، 10 تا 100 تومن شده، چقدر شده؟ 1,000,000. خب 1,000,000 تو برو بگیر، همین تو 1,000,000 تو میتونی بگیری، اما نمیتونی بگی که نه خیر علاوه بر 1,000,000 که من گذاشتم من حقم باید به من وام بدید، این حرامه. حق مطالبه ندارد، الزام نمیتونه بکنه، اعتراض و انتقادی نمیتونه بکنه، ولی میتواند سهم رو بگذاره. انگیزش هم این است که اونها بهش وام بدن. اب نداره انگیزه، ولی حق مطالبه برای خودش قائل نباشه. اگر این باشه اشکالی درش نیست. این یه مطلب. و همون نکته دوم که ایشون فرمودن که مسئول صندوق اولین وام رو خودش میگیره. خب مسئول صندوق هم آیا پول اونجا میگذاره یا نمیگذاره ماهانه؟ اگر پول نمیگذاره یه حرفیه، اگر پول میگذاره یه حرفیه. اگر پول میگذاره معناش این است که اون مسئول صندوق هم که آقای الفه داره سهم میگذاره ماهانه قرض الحسنه، شرطش هم این است که اولین وام را به من باید بدهید. این باز همون میشه.
رضایت افراد هم اینجا
ملاک نیست. رضایت افراد ملاک نیست. ولی اگر پول نمیگذاره، فقط اومده داره کار میکنه پولم نمیگذاره، یعنی قرضی نداده که شرط بخواد بکنه، کار فقط میکنه. کاری هم که میکنه میگه که آقا من این کاری که برای شما دارم میکنم، منظم میکنم، ثبت نام میکنم، نوبت میدم، قرعه کشی میکنم، شرطش این است که اولین وام رو به من بدید، ولو اینکه من عضو صندوق شما نیستم. اگر اون باشه اشکالی نداره.
یعنی بعد اینکه وام گرفت اقساطو بده دیگه.
اقساطو بده
بله. ولی از اول این پولی نمیده ها؟
بله. هیچ سهمی نگذاشته. خب اون قرضی نداده که بخواد،
فقط وقتی که پول گرفت اقساطش رو میده. حالا نکات خیلی دقیق در صحبت جناب استاد وحیدپور بود. بله خب مطلب حبی، اگه قرض به شرط قرض باشه هم ربا، اصلا ماهیتش همینه دیگه. بله. چیزی دیگه نیست.
بله.
ولی با این توضیح که آقا دادن، این صندوق ها میتونن فعالیت داشته باشن و اشکالی نداره. من عذرخواهی میکنم از خانم امجد از کشور آلمان، خانم امجد از ایتالیا که ما
سوالشون
رو در حقیقت سلام علیکشون و مقدمه سوالشون رو خوندیم، اما سوالشون مطرح نکردم. عذرخواهی میکنم. عزیزانی که پشت خط ارتباطی قرار میگیرن، ما میخوایم انشالله پاسخگوشون باشیم. الان هم جناب صادقی از نروژ آمدن تا سوالشون رو بگن. بفرمایید آقای صادقی، سلامی هم خدمتتون.
علیکم السلام. منم خدمت شما موجه محترم و همچنان خدمت جناب آقای وحیدپور عزیز سلام زیاد میرسانم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خواهش می‌کنم.
سوالی که داشتم این بود جناب آقای وحیدپور، این که خب قرضگاهی ما در مورد مسئولین یا تو هر جلسه ای که میشینیم، خب اکثرا دوستا صحبت میکنن که خب فلان مسئول یا فلان رئیس جمهور یا فلان آقا تو سخنرانی‌هاش اینجوری گفت، یا اینکه خب یه آقای مسئولی اشتباهی کرد، خود در موردش مردم صحبت میکنن. حالا خب سوال من اینجا هست که این خیلی عمومی هست در مورد این رئیس جمهورا، در مورد مسئولین زیاد صحبت خواهد شد، آیا این مسائل غیبت حساب میشود یا نه؟ آیا گناه هست در این مورد آدم صحبت بکنه یا نظر بده بگه خب این کار اشتباه بود یا نبود؟ خب سوال من این هست که آیا این غیبت حساب میشه یا نه، یا این کار ممنوع هست، جایز هست، چه حکمی از نظر شرعی میداشته باشه؟
خیلی متشکرم. موفق باشید. خواهش میکنم جناب استاد وحیدپور بفرمایید.
خب غیبت یه تعریفی داره و اون تعریف این است که یک عیبی و ایرادی که در یک کسی هست ولی پوشیده است، دیگران خبر ندارن، ما پرده رو کنار بزنیم، اون عیب را و ایراد را برملا کنیم و آشکار بکنیم که همه بفهمن، دیگران بفهمن، شنونده ما بفهمه. این میشه غیبت. بنابراین فرق نمیکنه راجب رئیس جمهوری باشه، راجب مسئولی باشه، راجب فرد عادی باشه، اگر واقعا یه عیب و ایرادی است که دیگران ازش خبر ندارن و ما داریم با کار خودمون اون عیب و ایراد رو برملا میکنیم، آشکار میکنیم، این میشه غیبت. مگر موارد استثنایی، مثل مورد مشورت مثلا. شما اومدید مشورت میکنید راجبی یک کسی، میخواد با اون شریک بشید، یا مثلا در مورد خواستگاری عیب و ایرادی اگر باشه در اون محدوده‌ای که لازم باشه من بگم اون غیبت نیست. ولی عیب و ایرادی که دیگران نمیدانن و دلیلی هم نداره که من برملا بکنم، اگر اون گفته بشه غیبت است. ولی اگر یه چیزیه که همه میدونن، مثلا یه سخنرانی پخش شده، فرض کن یه مسئولی سخنرانی کرده پخش شده، همه هم میدونن اصلا، خب وقتی پخش شده که این دیگه چیز پوشیده ای نیست. درباره اون سخنرانی من میام مثلا با دوستانمون میشینم صحبت میکنم، نقد و تحلیل میکنم، این اگر باشه نه خیلی غیبت نیست.
خیلی ممنونم جناب استاد وحیدپور و از شما بینندگان صمیمی و بزرگوار شبکه جهانی ولایت. اللهم صل على محمد.
محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
ممنون و سپاسگزاریم از یکایک شما عزیزان همراه با شبکه جهانی ولایت زمزم احکام رو تماشا میکنید. پاسخگویی به سوالهای شرعیتون با توضیحات استاد محترم حوزه علمی قم جناب حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور. بریم سراغ سوال سکا خانم امجد از ایتالیا. عذرخواهی میکنم از ایشون که حالا ما دارم فاصله افتاد بین طرح سوال ایشون به صورت کلی و همینطور بیان خود سوال ها. سوال اولش این است که اگر برای کار به عنوان مطب پزشک یه محلی رو از یک شخص یهودی اجاره کنیم، این کار اشکال شرعی داره؟ چون در واقع داریم یه کمک مالی به ایشون میکنیم.
معامله با غیر مسلمان اشکالی نداره. حالا این غیر مسلمان میخواد یهودی باشه، مسیحی باشه، زرتشتی باشه، حتی بودایی باشه، هندو باشه، معامله اشکال نداره. معامله با غیر مسلمان هیچ اشکال نداره، مگر موارد استثنایی که تبصره است. موارد استثنایی کجاست؟ اونجاییست که اگر شما معامله بکنید، اون شخص دینش و مکتبش تقویت میشود. یعنی تقویت کفر، نه تقویت شخص. شخص که خب پول شما بهش میدید خرج زندگیش میکنه، اون که اشکال نداره. ولی یه وقت است که شما میدونید که این پولی که از شما میگیره، او این پول را تزریق میکنه به یک، مثلا فرض بفرمایید که شرکتی که اون شرکت کارش ساختن تجهیزاتی است که بر ضد مسلمان ها به کار گرفته میشود، یا پول رو که شما بهش میدید اون پول رو میده به یک حکومتی، به یک جایی که خلاصه علیه مسلمان هاست. اگر اون باشه و بدانید، بله جایز نیست. من نمونش رو قبل از انقلاب در تهران می دیدم. ما داشتیم در تهران یهودیانی که این یهودیان پارچه فروش بودن. خب مردم هم که پارچه می خوان که دیگه یه کار خیلی شفاف و واضحی است که زندگی مردم نیازه. ولی مسلمان ها از اینها خرید معمولا نمی کردن. چرا؟ به خاطر اینکه می گفتن اینها ماهانه این پول ها رو جمع میکنن و سهم دارن، سهم رو میفرستن برای کشورهایی که علیه اسلام و مسلمین اقدام میکنن. اینجور اگر باشه جایز نیست، ولی نه، اگر خرج زندگیش داره میکنه مانعی نداره، شما میتونید مطبم از او اجاره کنید.
بسیار متشکرم. سوال دوم خانم امجد این هست که اگر برای خواندن نمازهای نافله مانند نماز شب، حتی اگر آب هم در اختیارمون باشه، بخوایم تیمم بکنیم، آیا صحیح هست یا نه؟ حتی آبی ضرری هم برای ما نداره.
اگر مواردی است که عذر نداریم، 7 مورد ما داریم تو رساله ها که از موارد عذره که انسان اون 7 مورد رو میتونه تیمم بکنه. اگر جز این 7 مورد نیست، به قول خودشون هیچ ایراد و اشکالی نداره، آبم هست، مریضم نیست، عذری نداره، نه، تیمم نکنه و وضو بگیره برای نماز شب.
بله، متشکرم. خانم راضیه از آلمان سوال کردن اگر یک خانم مسلمان بخواد با مردی که دین ندارد، فقط خدا را قبول داره، یه بعضی میگن خدا را قبول دارم و دیگر هیچ چیز را نمیشناسه، اگر یک خانم مسلمان بخواد با چنین شخصی ازدواج بکنه، این اشکال شرعی داره یا نه؟
بله، جایز نیست. زنی که میخواد ازدواج بکنه باید با مردی ازدواج بکنه، زن مسلمان منظورمونه. زن اگر مسلمان است باید با مردی ازدواج کنه که اون مرد هم مسلمان است، یعنی هم خدا رو قبول داشته باشه، هم پیغمبر رو قبول داشته باشه، هم قرآن رو قبول داشته باشه و بقیه موارد رو. و الا این خانم با کسی ازدواج میکنه، خدا رو قبول داره ولی چیز دیگه رو قبول نداره، یعنی پیغمبر آخرالزمان رو قبول ندارد، قرآن رو قبول ندارد، چنین ازدواجی باطله.
متشکرم و ممنونم. سوال بعدی مربوط میشه به بیننده محترم با شماره تلفن همراه 0911-3543. ایشون پرسیدن من یک گروه موسیقی تشکیل دادم که نام این گروه رو گذاشتم ولزالین، آیا این از نظر شرعی اشکال داره؟ یعنی این انتخاب چنین اسمی برای گروه موسیقی
مناسبتی نداره.
اشکال شرعی نداره،
مناسبت نداره، بلکه گاهی هم اشکال شرعی داره، به دلیل اینکه موسیقی قاعدتاً اکثر موسیقی ها جایز نیست، اکثرش، حالا ما حمله بر صحت که بکنیم میگیم اکثرش جایز نیست، یعنی بعضیش جایزه، موسیقی حلاله، ولی در هر صورت چون موسیقی در اسلام منفوره، ولو موسیقی حلالش لهوه، موسیقی حلال هم انسان را از خدا دور میکنه، یعنی اسباب غفلته، بنابراین هیچ مناسبتی نداره که از کلمات قرآنی بخواد استفاده بکنه. ولا ضالین یعنی کسانی که گمراه نیستن، اون وقت دیگه در این صورت خیلی جالب نیست که این اسم و انسان روی این گروه بگذاره.
متشکرم. خانم محترم که از آلمان تماس گرفته بودن، رازی خانم ظاهرن، ایشون باز هم سوال فرستادن، گفتن که پسرموی من در سن کوچکی با برادر من از مادرم شیر خوردن.
بله.
ولی پسرموی من با شیر غذا هم می‌خوردن. یعنی تغذیهشون هم شیر بوده هم غذا. الان پسرموی من برای خواهرم خواستگاری کردن. آیا این درسته یا نه؟
دو تا صورت داره. یه وقت ایشون طبق معیارهایی که در رساله آمده یقین دارن به اون اندازه شیر خوردن که محرم شدن، و این که دیگه طبیعتاً برادر خواهرن، ازدواجشون جایز نیست. آ این جوریه؟ معیارهایی که ما تو رساله داریم اینه. یک شبانه روز یعنی 24 ساعت این بچه شیر خورده باشد بدون اینکه غذای کمکی بخوره. البته ایشون گفته غذای کمکی می‌خورد، بله؟
بله بله.
ولی باید ببینیم غذای کمکی می‌خورد چند وقت این بچه تو این خانه بوده و شیر می‌خورد. ممکن است یک ماه، دو ماه، ولی تو یک ماه دو ماه ممکن است یک روز 24 ساعتش اصلا غذای کمکی نخورده، فقط شیر خورده، هر وقت گرسنه بوده این خانم بهش شیر داده، شیر سیر داده، محرم شده. اگر اینجور یقین داشته باشن که برادر خواهر است و جایز نیست. حالت دوم این است که میگه من یقین ندارم. نم ایشون کلا مثلا اون دختری که میخواد با او ازدواج کنه میگه من یقین ندارم که چنین چیزی اتفاق افتاده. اگر یقین ندارن، ولی شبهه هست، تو روایات داریم تو اینجور موارد هم ازدواج صورت نگیره، چون شبهه این هست که اینها برادر و خواهر باشند.
اگه اینطوری باشه اون موسیقی ازدواجی که خونده میشه، سری عقد خونده میشه، اون دیگه هیچ فایده ای نداره.
بله.
بعد در نتیجه ممکنه فرزندی از اینو بدن بیاد.
رو همین جهت احتیاطی که میکنن، میگن ولو شبهه باشد، احتیاط که میکنن به خاطر همینه که نسل میخواد از اینها به وجود بیاد، نسلی باشه که پاک باشه. بنابراین احتیاط در این است که این ازدواج صورت نگیره.
0919 9700 سوالی مطرح کردن که حالا هم میشه گفت سوال احکام شرعی هست، هم از نظر اعتقادی میشه دربارش. گفتن که در خصوص نیابت مراجع تقلید از امام زمان علیه السلام یه توضیح بدید.
ببینید در عصری که حضرت ولی از ارواح نافدا ظهور ندارن، من تعبیر حضور نمی کنم، این تعبیر غلطه، حضرت حضور دارن، حاضرن الان، ما از او غایب هستیم، حضرت که حاضرن و ما رو میبینن، ولی ظهور ندارن در عصر غیبت. در هر صورت باید یک کسی باشه که بتواند اون کارهایی که باید انجام بشه و بر عهده حضرت ولی عصر است، یه سری از اون کارها رو باید انجام بدن و این از عهده فقیه جامع الشرایط برمیاد، یعنی از عهده مراجع معظم تقلید برمیاد. حالا کارهای مختلفی است دیگه، حالا اون بحث مفصلی داره. این کارها رو وقتی اینها انجام میدن، تعبیر میکنن به این که مرجع تقلید این کار رو به جای امام زمان داره انجام میده. به جای او یعنی چی؟ یعنی نیابت از او. مثال من میزنم، شما وجوهاتتون رو، سهم امامتون رو میدید به مرجع. حال سهم سادات که مال سادات فقیره، اونا میرن مصرف میکنن، هیچ وقت سهم سادات رو مرجع تقلید خودش برای وجوهات، برای بودجه دینی مصرف نمیکنه. درست مراجع تقلید میگیرن سهم سادات رو هم، ولی به مصرف سادات فقیر میرسونن. ولی سهم امامی که میگیرن اسمش روشه دیگه، سهم مبارک امام است. یعنی اگر امام زمان علیه السلام می بود، شما بعد این نصف خمستون رو که سهم امام است به او میدادید و او صرف بودجه دینی میکرد. حالا میدید مراجع. چرا؟ به خاطر اینکه مراجع این کار را نیابتاً عن الامام انجام میدن، یعنی به جای امام علیه السلام اونا میگیرن و کاری که از ولی عصر مورد رضایتش بود، اینها هم باید یقین کنن که این کاری که انجام میدن مورد رضایت امام زمان. بعضی کارهای دیگری که به دست فقهاست.
این که گفته میشه اینا اصلا نایب حسن، این عنوان درست هست؟
این عنوان جایی نیومده، در روایات و اینها نیومده. ولی توضیحش همین بود که عرض کردم. ما کار به لفظ نداریم، ما این لفظ رو به کار ببریم یا نبریم، ولی حقیقت مطلب و واقعیت مطلب این است که اینها یک سری کارها را نیابتاً عن الامام انجام میدن.
بله.
یعنی کأنه کاری است که امام عصر هم الان اگر می بود انجام میداد.
بله.
الان چون حضرت نیست و این کار نباید زمین بمونه، این کار رو فقیه جامع شرایط انجام میده.
اون روایت و اما من کان من الفقها که هست،
بله،
دقیقاً همین رو میخواد بگه دیگه.
بله، کلمه نیابت توش نیومده. بله. اگر ایشون منظورشون این است که کجا گفتن نائباً، تو روایتی کلمه نیابت نیامده، ولی حقیقت مطلب آمده. و اما من کان من الفقها حافظا لدینه ساینا لنفسه مطیع، بله، مطیعا لامر مولا تا آخرش فل العوام ان یقلد.
خیلی متشکرم از حضرت عالی. بیننده محترمی با شماره تلفن همراه 0930-6426 نوشتن، با خانمی که به شرط مطلقه بودن من ازدواج موقت کردم.
بله،
یعنی ایشون گفته بودن که اگه مطلقه هستی ازدواج موقت کردم، بعدا متوجه شدم که هنوز مراحل طلاق رو انجام نداده و من هم با ایشون متارکه کردم.
بله.
ولی الان میدونم که واقعا خطبه طلاق جاری شده، آیا مجددا میتونم با ایشون ازدواج موقت کنم؟
خب ببینید، با زن شوهردار ایشون ازدواج کرده. خب یعنی صورت مسئله رو یه مقداری فارسی تر خودمونیش بکنیم همینه که همه متوجه بشن، با زنی ازدواج کردی که شوهر هنوز او رو طلاق نداده بوده.
البته ایشون با این توضیحی که میدن خودشون مقصر نبودن.
حالا عرض میکنم، جاهل به موضوع بودن. آه. یعنی نمیدونستان حکم رو که بلد بودن.
بله.
موضوع رو نمیدونستان، جاهل به موضوع بودن، ازدواج کردن با زن شوهردار، عقدشون باطله و هیچی. اما صحبت سر این است که آیا حرام ابدی هم شده یا نشده. بستگی داره. اگر ازدواج کرده، یعنی عقد کرده و آمیزه صورت گرفته، بله دیگه حرام ابدی شده. یعنی هم باید جدا شون، هم باید جدا شون، هم دیگه قابل ازدواج نیستن این دوتا نسبت به هم. ولی اگر صرفا عقد خونده شده و ایشون هم جاهل بوده، فقط عقد، عقد باطل بوده، میگذره این خانم مراحل طلاقش انجام بشه، شوهرش او رو طلاق بدهد، عده طلاق هم بگذرانه، بعد از اینکه عده گذشت اون وقت میتونه مجددا دوباره عقد بکنه، به شرط اینکه عرض کردم این آقایی که الان برای ما پیامک زدن فقط عقد خوندن با این خانم که عقد باطل بوده، بیشتر از این اگر باشه اون وقت محرمی حرمتشون ابدیه.
ولی اگر اینطوری نبوده اشکال نداره که، یعنی
عرض کردم صرف عقد خوندن اگر بوده، آمیزشی صورت نگرفته، عرض کردم توضیح دادم براش.
متشکرم از حضرت عالی. جناب حسین راشدی از افغانستان شهر کابل چند سوال مطرح کردن. سلام کردن خدمت حضرت
و علیه السلام ورحمت.
ایشون گفتن که بنده مغازه‌ای 2 ماه بعد از سر سال خمسی خودم خریداری کردم.
بله.
و در سال خمسی جدید، یعنی قرار داشتم، بله، که مغازه رو خریدم. آیا خمس و سهم بر اجناس و وسایل دکان تعلق میگیرد یا خیر؟
ببینید، مغازه جداست، اجناس جداست. مغازه ابزار کاره.
بله.
اجناس سرمایه است.
یه سری وسایل هم داره مثل ترازو و اینا،
اونا میشه ابزار کار.
بله.
مغازه، ویترین، ترازو، اینا رو بهش میگن ابزار کار.
بله.
ابزار کار خب معلومه تعریفش دیگه، یعنی اینا رو برای کار کردن نیاز داره. ولی اون اجناسی که میخره و میفروشه، دوباره با پولش میخره دوباره میفروشه، اینا میگن سرمایه در گردش. دو تا بحثه. آیا ایشون که الان میفرمان در سال جدید خمسیشون این کارو کردن، با چه پول این کارو کردن؟ با پول همین امسالی جدید یا پول قبلی؟ اگر پول قبلی بوده باید خمسشو میدادن الان این کار کردن.
اگر خمسشم داده که اشکالی نداره.
اگرم خمسش داده، یعنی اینجا چند تا فرض میشه، کدومشه؟ ایشون باید کاملا برام روشن کنن، بگن با پولی بوده از سالهای گذشته که من خمس داده بودم الان سرمایه کردم یا مغازه خریدم، اینجوری بفرمایید. اگر این باشه که مغازه خریده، اون وقت الان مثلا سال جدید خمسیشه، خیلی هر وقت سر سال خمسیش رسید، یعنی مثلا 10 ماه دیگه، 10 ماه دیگه سر سال خمسیش رسید، باید اون ارزش افزوده مغازه رو خمسیش بده. ارزش افزوده شد، مثلا مثال میزنیم 100 میلیون تومان الان ایشون مغازه رو خریده، مخمس هم بوده، هیچ اشکالی نداره، سر سال خمسیش قیمت این مغازه شده 120 میلیون تومان، 20 تومان سود کرده، خمس 20 تومان که میشه 4 میلیون اون رو بده. و همینطور سرمایه هم همینطوره، سرمایه شما هم همینطور حساب کن.
متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد وحیدپور و همچنین از شما بینندگان عزیز و بزرگوار. سوال بیننده محترم نوشتن که من بیننده شما هستم از کشور سوئد. سوالشون اینطوری نوشتن: این جانب اغذیه فروشی دارم به صورت بوفه که سبزیجات، گوشت خوک و گوشت مرغ دارد. مشتری انتخاب میکند و فروشنده مواد را لایه نان میگذارد. وقتی که نوبت ما میشود، ما از فروشنده خواهش میکنیم که دستکش خود را عوض کند، چون برای مشتریان دیگر با همون دستکش از گوشت خوک برمیدارد. مسئله که چند وقتی ذهن ما را درگیر کرده این است که وقتی این مواد را میخوان آماده کنن که دستکش را عوض نمیکنن، با همون دستکش به عنوان مثال خیار گوجه را هم خرد میکنن و 100% هم نمیدونیم. شاید مسئول مواد پروتئینی با مسئول سبزیجات دو نفر باشن و اصلا تماسی با بقیه مواد سبزیجات نداشته باشن. با این شایعات ها که پیشون برام پیش میاد، تکلیف ما از نظر شرعی چیه؟
ایشون خریدارن دیگه.
بله بله خریدار. بله
ایشون خریدارن، از مغازه‌ای میخرن که گوشت خوک هم درش،
اغذیه فروشی که مراجعه میکنن،
اغذیه فروشی که گوشت خوک هم درش هست. خب اگر صرفا همین شایعاست به قول ایشون، احتمال اشکال نداره به این احتمال ها و این شایعات توجه نکنه. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال میده که وقتی اون شخص خیار و گوجه رو خرد میکرد، دستش خیس شده با خیار و گوجه، مثلا دستش خیس شده با همون مثلا دستکش خیس یا دست خیس، دست داده به گوشت خوک، پس بنابراین دستش یا دستکشش نجس شده. حالا میخواد برای ایشون ساندویچ درست کنه، پس ساندویچ ایشون هم نجسه. این مراحل رو گذرونده. نه، احتمال میدید، احتمال میدید و شاید است، معلوم نیست، یقین ندارید. قانون این است که، قانون شرع مقدس این است که هر جا شما یقین به نجاست ندارید، بگید انشالله پاک.
بله، یعنی در این گونه موارد اینها فقط در صورتی که یقین دارن،
فقط در صورت یقین.
آره. از پاکستان آقا صابر سوال ارسال کردن که مادرم 17 ساله که مریضه و در ماه رمضان نمیتونه روزه بگیره. بعد از وفاتشان مسئولیت ورثه در این خصوص چیه؟
کسی که مریضه، مریضه سال دیگه، ایشون اینجوری که میگن مادرشون مریض سالند، فقط ماه رمضان نیست، کل سال مریضه. خب ماه رمضان که نمیتونه روزه بگیره، قضا بقیه 11 ماه هم که مریض نمیتونه قضا بکنه. تکلیفش فقط دادن کفاره است، اونم کفاره سبوک، ارزان قیمت، برای هر روز 750 گرم مواد غذایی خام.
چی باید بده اینو؟
حالا عرض میکنم کل 30 روز میشه 22 کیلو نیم. 22 کیلو نیم حالا اگر گندم یا آرد حساب بکنی یا نون، که خیلی ارزون میشه. این ورخته خودمون خانومه، اگر توانایی مالی داره بدهد، اگر توانایی مالی نداره تا آخر عمر هر وقت که خدا فرجی رسون پولدار شد بده، اگر نه تو وصیت خودش وصیت بکند که این مقدار کفاره، مثلا فرض کن 17 سال مثال میزنیم، 20 سال 17 سال هر چقدر، برای هر سالی هم 22 کیلو نیم کفاره مرا به فقیر بدهید.
بله، حالا این بیننده که شما سوالشون رو پاسخ دادید که در حقیقت از کشور افغانستان بودن، گفتن که از گفتن به مغازه اغذیه فروشی مراجعه کنم، همین سوال میفرمایید همکار محترم؟ آها، در خصوص موضوع خمس.
بله.
مغازه‌ای که داره، بله. گفتن اگناس داره و اینا، من توضیح بیشتر خواستم. ایشون گفتن که، من سوالشون رو بیارم، گفتن که دکان ما سود چندانی هم نداره که بر سرمایه دکان اضافه بشه. یه مدار خواستن بیشتر در خصوص.
ببینید، ملاک نیست که بر سرمایه اضافه بشه. اون سرمایه‌ای رو که ایشون داشته، ببینید من خیلی ساده جواب‌ها رو عرض می‌کنم. ما همش زحمتمون رو با آقای موسوی نجات، با ایشون مثال‌ها رو مربوط. فرض کنید مثال میزنم، آقای موسوی نجات مغازه‌ای داره، برنج فروشیه. فرض کنید یک تن برنج رو کرده سرمایه، این یک تن رو جناب عالی میخواد بفروشید پول، دوباره پولش رو تبدیل کنید برنج، اینو شما سرمایه. این یک تن برنج رو از کجا تهیه کردید؟ ما فرض کردیم پول این یک تن برنج را خمسش داده. خب اگر خمسش رو داده و این برنج رو به عنوان سرمایه خریده، کار نداریم که اصلا امسال فروش نداشت، اصلا فروش ملاک نیست. شما سر سال خمسیتون میگید خیلی خوب، من یک تن برنج رو چند خریده بودم؟ مثلا چند خریده بودم؟ 1,000,000 تومان، ولو اینکه هنوز نفروختم، قانون سرمایه اینه، ولو اینکه هنوز نفروختم اما این 1,000,000 تومانی که دادم برنج خریدم الان شده 1,200,000 تومان، این خودش سوده.
بله.
بعضی ها همین دیگه، بعضی از کاسب ها چیکار میکنن؟
بله.
جنس رو انبار میکنن. بله. خود انبار کردنه سود روش میره، همین خمس داره. بله. نیازی نیست ایشون فروخته باشه.
دو تا نکته گفتنه که اینکه مغازم لباس فروشیه، این مغازه که دارن. یه نکته دیگه هم نوشتم، این مغازه رو با پول قرضی بعد از سال خمسی خودم خریداری کردم،
درست،
و حالا که به سر سال خمسی جدیدم رسیدم دارم این.
خب همین دیگه، لذا عرض کردم گزینه‌هاش مختلفه، ایشون توضیح نداده بودن.
الان
بنابراین ایشون مغازه رو با پول خودشون نخریدن، با پول قرضی خریدن.
بله.
اون چرا که ایشون مدیونن خمس نداره. بله. یعنی مغازه رو خریده، مثلا فرض کنید که 20 میلیون بدهکار، این هیچ، به اندازه که قسم میده خمس دارن. یعنی خیلی مسائل اینجا فرضهای مختلف میتونه داشته باشه، باید همش روشن بشه.
بله.
شما با 20 میلیون وام رفتید مغازه خریدید، سر سال خمسیتون، سر سال خمسی باید ببینید از این 20 میلیون چقدر قسط دادید. ممکنه 5 میلیونش رو قسط دادید، حلو 5 میلیونش دیگه بدهکار نیستی، خمس 5 میلیون رو بدید، نه خمس 20 میلیون. سرمایه هم همینطوره، اگر سرمایه هم که لباس هست اونم با پول قرضی سرمایه رو تهیه کردن، سر سال خمسی به اندازه‌ای که از اون پول قرضی قسط پرداختن که دیگه بدهکار نیستن، به اون اندازه، به اون اندازه رو خمسش رو بدن.
بله. فرصت کوتاهی داریم، من یک سوال خدمتتون بگم. آقا مرتضی از کشور پاکستان، فکر میکنم سوالشون از هفته قبل باقی مونده. سر سال خمسی من نوروزه.
بله.
مقدار پول در خانه دارم و همچنین قرضم دارم.
بله.
آیا همون پولی که میخواهم به بدهکار رو بدم به همین پول خمس تعلق میگیره یا خیر؟
خب اگر قبل از رسیدن سال خمسی پول رو بره مصرف کنه، بده به بدهکارا، ادای دین بکنه. بله. این دیگه سر سال خمسی چیزی نداره که بخواد خمس بده، تمام، مشکلی نداره. بله. یه وقت دست میگه نه خیر، نمیخوام الان برم بدم، میخوام بعدها بدم. خب سوال ما این است که این بدهکاریشون بابت چیه؟ من یک مثال ساده بزنم. فرض کنید بنده همین امسال برای هزینه های زندگیم رفتم از سوپر محله خودمون جنس خریدم، خوراکی خریدم، اجناس زندگی خریدم، خب، و بدهکار شدم. حالا امروز سر سال خمسیمه، امروز میبینم که اتفاقا 1,000,000 پول اضافه دارم، میخوام خمس بدم. آیا من باید اینجا 1,000,000 خمسش بدم؟ میگیم نه. چرا؟ به خاطر اینکه درست شما 1,000,000 پول دارید، ولی از اون طرف هم به سوپر محلتون بابت زندگیتون بدهکارید.
بله.
و همین امسالا، یعنی مال سالهای قبل نباید باشه. بنابراین ایشون اگر بدهکاریشون بابت همین امسال یک، و به چه جهت بدهکارن؟ به جهت هزینه های زندگی مثل لباس و خورد و خوراک و اینهاست.
بله.
بله، اونا میتونن کسب بکنن. یعنی بگم که من الان این مقدار پول رو دارم الان اول نوروز، ولی چون بدهکارم بابت هزینه‌های زندگی و مال امسالم هست، پس خمسمو نمیدم، این پول خمسشو نمیدم، میذارم برای ادای بدهی. ولی اگر بدهیش مال سالهای قبل است یا ربطی به هزینه‌های زندگی نداره، خمس این پول رو ایشون باید بدن.
خیلی ممنون. جناب محمدی از کابل افغانستان تماس گرفتن و همینطور جناب آقای محمود حسینی از فرانسه. ایشون سوالش خیلی کوتاه ها جواب میگن، ما شب جمعه دایکومه برگزار میکنیم در فرانسه.
بله.
اون مکان رو 2 ساعت کرایه میگیریم، از ما پول میگیرن.
بله.
پشت سر ما دختر بچه فرانسوی میان اونجا، لوازم ساز و آواز دارن، بالاخره برنامه دارن. البته ما نمیدونم چه کار میکنن. این پولی که ما میدیم و این مکان میگیریم برای این، بعدش هم یه چیز برنامه هست، این اشکال داره؟
نه، این ربطی به اون نداره. کار شما مستقله، کار اونها هم جداست، مستقل.
خیلی ممنون استاد بهتور، استفاده کردیم.
شکر.
از شما هم ممنونیم که ما بودید. بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت، عذرخواهی میکنیم از عزیزانی که نتونستیم پاسخ سوالهاشون رو بدیم. ان شاء الله روز دوشنبه ما در خدمتتون هستیم. روز چهارشنبه. بله، حالا یه مقدار حساب هفته ما دستمون در رفته، چهارشنبه خدمتتون هستیم و پاسخگوی این سوال‌ها خواهیم بود. موفق و پایدار باشید. خدا نگهدارتون.
حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید: هر که بر پدرم رسول خدا و بر من به مدت 3 روز سلام کند، خداوند بهشت را بر او واجب می‌گرداند، چه در زمان حیات و یا پس از مرگ ما باشد. بهار الانوار جلد 43 صفحه 185.